برو از فرماندهت ابن بوقا بگیر.
به آخرین خوابی که دیدم این بود. بر تخت خیش جلوس کرده بودم، ناگهان سقف فرو ریخت، آبشاری از آن جاری شد و مرا با خود برد. چون تکه چوبی بر روی رودی شناور بودم و آب مرا با خود می برد. دانستم که این آب از طغیان دجله و فرات روی داده و در حیرت بودم که ناگهان از آبشار بزرگتری فرو افتادم.
این که شما مدام خواب آب می بینید جای بسی شگفتی است.
من نیز در این امر شگفت زدم.
پس از آن چه شد؟
به رود نیل افتادم.
نیل؟
آره.
دجله و فرات کجا؟ نیل کجا؟
به هر روی آب نیل بالا آمد و بالا آمد و به دجله و فرات پیوست تا تمام قلمرو به اسلامی را در بر گرفت. چشم گرداندم تا خشکی بیابم. چشمم به اهرام ثلاثه فراعنه افتاد. پس بی اختیار به سوی آنان شنا کردم تا خود را نجات دهم. پس به بالای بلندترینشان رفتم، اما چندی نگذشت که آب بالا آمد و همین که مرا به زیر کشید از خواب پریدم. اکنون بگو تعبیران چیست؟
این خواب داستان موسای نبی را تداعی می کند.
شاید، اما آنچه به نظر می رسد این است که به احتمال زیاد کسی از خاندان نبوت به زودی ظهور خواهد کرد، جهان را از عدل و داد پر خواهد کرد و برای سعادت بشر خواهد جنگید. به تعبیری منجی عالم بشریت خواهد بود.
پس ما چه میکنیم؟ مگر ما از خاندان نبوت نیستیم؟ مگر من خلیفه مسلمانان نیستم؟
از خاندان نبوت بودن امریز و از خلفا بودن امری دیگر.
اگر ما عدل به پا نمی کنیم.
من فقط خواب شما را تعبیر می کنم و بس. هرچه هستم چون داستان موسی، تولد این نوزاد خطر بزرگ خلافت شما خواهد بود و باعث سرنگونی آن می شود.
ابن بقا،
سلام.
باید آن کودک را بیابی و بکشی.
از کجا آن رو بیارم؟
قریب به یقین آن کودک در سامرا خواهد بود و در میان دشمنان شما.
ابن بقا، تمام شهر را لشکرگاه خود کن. وجب به وجب سامرا را میگردی و تفحص میکنی تا ببینی آیا چون این سخنانی در بین دشمنان و آشنایان ما رو زوخ کرده یا نه؟
بله سرورم، بروی چشم.
هر نوزاد یا زن بارداری یافتی بیدرنگ نوزاد را از بین میبری.
اما
آن نوزاد را بیار.
تهدید گزندی از جانب برادرم شما را تهدید می کند.
چه گزندی جعفر ابن علی؟
پدرم از مرگ زود رسش سخن رانده.
علی نقی؟
آری، او گفته مرگش به زودی فرا خواهد رسید.
مقصودش از این کار چه بوده؟
تعیین جانشین.
آیا برادرت جانشین او خواهد بود؟
هرگز. او می خواهد آن مقام را قصد کند و علیه شما طغیان کند.
تو از کجا می دانی؟
زمزمه هایی از خانه شنیدم که به زودی ازدواج می کند و
جعفر، اختلاف شما دو برادر به من دخلی ندارد.
آیا دوست نمی دارید رهبر علویان پیرو شما باشد و با شما هم سخن؟ شما مرا یاری کنید بر جای پدر بنشینم. من هم عهد می کنم سالی 20,000 دینار از عبایدی نزولات علویان به خزانه شما بریزم.
چگونه می توانم چنین کنم؟
شما مقام امامت را با مهرتان در نامی تفویض کنید. آنان مرا خواهند پذیرفت، زیرا من پسر بزرگتر پدرم هستم و حسن از من کوچکتر است.
آری، اما تو فرزند ناخلف او هستی، این را همه می دانند. اگر برحق باشی، پدرت خودش تو را جانشین خیش خواهد.
برحق هستم، زیرا پیش از این امامت به من تفویض شده بود و تکلیف جانشینی پدرم روشن شده بود.
چه موقع و چگونه که ما از آن بیخبریم؟ و اگر چنین شده، پس این تلاش برای چیست؟
اول اینکه برادرم عده‌ای از علویان را از همکنون تحریک کرده تا علیه من و شما قیام کنند، زیرا می دانند من خلافت شما را به رسمیت می شناسم. اما درباره چگونگی امامتم باید بگویم ابتدا محمد فرزند ارشد پدرم، یعنی برادر بزرگتر من، به مقام امامت رسید، اما پیش از پدرم فوت کرد و چون می دانست می باید امامت منتقل شود، بدین روی پیش از مرگ توسط غلام خود نفیس امامت را به من تفویض کرد.
به گواه چه کس؟ آیا شاهدی داری که شهادت بده؟
آری، به شهادت فریس ابن حاتم که از شیعیان پرنفوذ و نایبان اصلی پدرم از این امر به علویان ابلاغ شد.
اما نابکار که پیش از این توسط پدرت از مقام نیابت عزل شده بود، این را همگان می دانند که چگونه به علویان خیانت کرد. تو خود نیز می دانی شهادت فریس ابن حاتم پذیرفته نیست، زیرا پشت امام زنده را خالی کرده. پس سوی دیگر، تفویض مقام امامت چندان ساده نیست که توسط یک غلام انجام بگیرد. آیا شاهد دیگری داری؟ مگر اینکه آن غلام به نفع تو شهادت بدهد. نفیس را نزد من بیاور، غلام برادرت. اگر او به حقانیت تو شهادت بدهد، من در خطبه این مقام امامت را به تو تفویض میکنم.
بسیار خوب، مرا مهلتی دهید تا او را نزد شما
بیاورم.
شده ای؟
چرا نشوم؟ چهرهش، نگاه نافذش، صدای آرامش، همه و همه تو را به یاد من می اندازد، ای نازنین یار من.
اوه چه اوصافی، حسادت مرا بر می انگیزی. من با تو قهرم تا روز قیامت.
نه 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 زلیخا، نه، نشکن دل شیشه یه نازک مرا.
مزاح کردم، میکشم تو را اگر بر دل یاری جز من نشانی.
او برای من چون توست، مرا یاد تو میاندازم.
تو بیماری معتمد.
تو بیمارم کردی ای دل داره من.
چرا دل باختم شدی؟ من همسن مادرت بودم.
خدایش بیامرزد، زود رفت و من در خلأ عاطفه گم شدم، و اگر عاشق مهربانی و دلسوزی تو نمی شدم، خاک کوی کدامین معشوق بر سر می ریختم. گرچه تو نیز نماندی و رفتی. کاش دست پدرم می شکست و هرگز به تعرض به روی تو گشوده نمی شد. یا اگر گزمگان ابن بقا برادرم منتصر را که تو را تصاحب کرده می کشتند، خودم با داستان خودم خفش می کردم.
آه از این همه نفرت بس کن معتمد.
سنبول با دانشش یاری هم کرده، او کنیزیست رومی، چنان که من در خواب دیدم از کنیزی رومی در سامرا فرزندی به دنیا می آید که تمام جهان را مسخر خیش می کند.
خب مقصود پلیدت چیست؟
تنه میزنی؟ اگر من از او فرزندی داشته باشم، آن خوابها به وقوع میپیوندند و فرزند من صاحب تمام جهان خواهد شد.
زهی خیال باطل.
اینگونه دست کم تا پایان خلافتم آسود خاطر بر چهار بالش آسایش تکیه میزنم. و اگر
جناب خلیفه،
تو یه ابن بقا
باز در اوهام خیش غرق شدید.
پیش از آن که در سیلاب های خواب های خیش غرق شوید.
چه شد؟ چه اخباری به دست آوردی؟
نفیس آن غلامی که جعفر ادعا می کرد امامت را از سوی برادر بزرگترش به وی تفویض کرده، به طور مرموزی کشته شد و جسدش در استخر آبی کشف شده.
ای نابکار، گویا این سامرایی از آن نابکار قزوینی نابکارتر است،
زیرا این فرزند امامشان است و از نسبش بهره برده و یقینا نیز همدست هم.
خب،
آنچنان که گفته بودید علیان نقی را از میان برداشتیم و چون نفیس تنها شاهد رسوایی جعفر بوده و او می توانست ثابت کند که امامت از آن حسن عسکری است، کشته شده. یاران حسن عسکری نیز عده‌ای از پیروان جعفر را که مظنون به قتل نفیس بودند تعقیب کردند تا آنها را به دام بیندازند و به سزای عملشان برسانند.
چه ماجرایی شده
در میان حامیان علوی حسن عسکری. شایع شده که به زودی منجی عالم بشریت از کنیزی زاده خواهد شد که جهان را از عدل و داد پر خواهد کرد و بساط جور و ستم را برخواهد کرد.
حسن عسکری را در زندان بیفکن و تمام علویان را سرکوب کن. بگرد در میان آنان، اگر کودکی یافتی بیدرنگ بکش. تمام کنیزان و زنان حسن عسکری را تحت نظر بگیرید، ببینید که آیا در میانشان بارداری هست یا نه. اگر بود مادر و فرزند را با هم بکش.
آیا این همه خشونت لازم است؟
آری، مبادا بلغزی دلت به رحم بیاید، دودمانت برباد است. خواسته دیگری از تو دارم.
بگویید.
سنبول را به من ببخش تا در این دشواری زمانه آرامشم دهد. بهایش هرچه باشد میپردازم.
بهایی برایش نپرداختم، پس نیازی نیست بهایی بپردازید.
سپاسگزارم.
تا فردا و قسمت دیگری از این مجموعه، خدا نگهدار.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگی که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
به مدت طولانی خب ما عادت خیلی نداریم، به خصوص آقایون که اهل کار و تلاش و فعالیتن. البته خب خانومام این روزگار کم کار نمی کنن برای زندگی. به همه تون خدا قوت میگم و آرزوی سلامت و آرامش برای همه تون دارم. امیدوارم از این روزها عبور بکنیم و یه برایندی داشته باشیم برای خودمون و زندگیمون، یه بهرهی ببریم. هرچند که بهانش اصلا بهانه خوبی نیست، اما امیدوارم بعد از این ماجرا، بعد از عبور از این روزهای سخت، اون چیزی که برای ما میمونه انرژیش مثبت باشه، امیدوارم. کنارتون هستیم تا ساعت 6 بامداد با بخش شبانگاهی برنامه‌ها و نمایش‌های رادیو نمایش. این لحظه تکرار زورق خیال تقدیم شما میشه به مدت 14 دقیقه.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. داس سبز، اثر آنتون چخوف، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت دوم. در آن قصر قرون وسطایی نزدیک بود یکی از آن ماجراهای قرون وسطایی رخ داد. حدود 7 سال پیش، زمانی که کانت میکشدزه هنوز در قید حیات بود، کانت چایخیدزه، یکی از ملاکان یکاترینوسلاوسک و دوست نزدیک میکشدزه، به داس سبز آمد تا چند سباهی میهمان او باشد. چایخیدزه مرد بسیار ثروتمندی بود و با آنکه در سراسر عمر دیوانوار عیاشی کرده بود، تا واپسین روز زندگیش ثروتمند باقی ماند. آنها به اتفاق هم دختری را از پرورشگاه خارج کرده بودند که بعدها زن چایخیدزه و در نتیجه کنتس چایخیدزه شده بود. همین موضوع پیوند دوستی محکمی بین دو کنت به وجود آورده بود. چایخیدزه به اتفاق پسر سیاه مو و سینه تنگ و چشم و قلمبیده خود که دانش آموز دبیرستان بود، به داس سبز آمده بود. او پیش از هر کاری به یاد گذشته ها با میکشدزه نشست. فرزند نوجوانش نیز با اولیای 13 ساله گرم گرفت. والدها متوجه گرم گرفتن او شدند، به هم دیگر چشمک زدند و گفتند که آن دو می توانند حتی زوج مناسبی تشکیل دهند. دو کنت یار دیرین به بچه ها دستور دادند که هوای هم را داشته باشند. سپس با هم دست دادند و با هم روبوسی کردند. میکشدزه طوری تحت تاثیر این موضوع قرار گرفت که حتی گریه کرد. چایخیدزه گفت:
این خواست خداست. تو دختری داری و من پسری. خب این خواست خداست.
حلقه‌ای بینشان رد و بدل شد. آنها کنار هم نشستند، از آن دو کنار هم عکس گرفتند. نامزدیشان رسمیت داشت. این عکس که به دیوار سالن پذیرایی آویزان بود، از آنجا که مدام در معرض نیشخندهای بیشمار قرار می‌گرفت، تا مدت‌ها مایه آزار یگروف بود. کنتس ماریا یگروونا زن و شوهر آینده را با نهایت وقار دعای خیر می‌کرد. دلتنگیش موجبان شده بود که فکر والدها را بپسندد. یک ماه پس از عزیمت کنت چایخیدزه و پسرش، اولیا توسط پست هدیه نفیس و با شکوهی دریافت کرد. از آن پس همه سال چنین هدیه هایی برای شرسال می‌شد. چایخیدزه برخلاف انتظاری که میرفت، موضوع رابطه خود با اولیا را جدی گرفت. او جوانی بود با افق دید نسبتاً محدود. هر سال برای مدت یک هفته به داس سبز می آمد. در تمام مدت اقامتش تقریباً حفره می زد، گوشه گزینی می کرد و فقط در اتاق خود می نشست و به یاد اولیا نامه می نوشت. اولیا برخی از نامه های او را می خواند. شرمنده می شد. این دختر فرزانه از اینکه چنین آدم بزرگی ممکن است این گونه نامه‌های احمقانه بنویسد تعجب می‌کرد. در واقع هم نامه‌هایش احمقانه بود. دو سال پیش کنت میکشدزه درگذشت. او در بستر مرگ به اولیا چنین گفت:
مواظب باش. با هر احمقی ازدواج نکنیم و چای قدزف ازدواج کن. اون آدم لایقیه، با شعوره.
اولیا از شعور چای قدزف خبر داشت، اما با پدر خود مخالفت خانی نکرد. قول داد با چای قدزف ازدواج کند. او حتی با لحنی سرشار از غرور، انگار که در حال ارتکاب عملی متحورانه است، به ما میگفت این خواست پدرم است. و از اینکه پدرش قول او را با خود به گور برده بود افتخار میکرد. در نظر او قولی که به پدر داده بود سخت غیر عادی و افسانه‌ای و خیال انگیز مینمود، اما عقل سلیم و طبیعت کار خودشان را میکردند. صدفان بازنشسته یگروف مدام دم چشم اولیا بود. حالان که به عقیده او چکرعت کرد حس درونش را به زبان آورد، اولیا قولی را که به پدر داده بود به او یادآوری کرد و خود تا صبح اشک ریخت. کنتس هر هفته به چای خدزف که در دانشگاه مسکو تحصیل میکرد نامه مینوشت و از او میخواست هرچه زودتر دوره تحصیلیش را به پایان برساند. مینوشت: من میهمانهایی دارم که مثل تو نیستند ولی مدت هاست فارغ التحصیل شدند. چای خدزف روی کاغذهای صورتی رنگ با نهایت احترام به او جواب میداد و در دو صفحه تمام استدلال میکرد که دوره دانشکده را پیش از موعد معینی نمیتوان تمام کرد. اولیا هم به او نامه مینوشت. البته نامه هایی که برای من مینوشت به مراتب بهتر از نامه هایی بود که برای این آقا داماد میفرستاد. کنتس ایمان داشت که اولیا با چای خدزف ازدواج خواهد کرد، وگرنه محال بود که بگذارد با عده خروس جنگی سبکسر و خدا نشناس و غیر کنت بگردد و به اصطلاح خودش وقت خودش را با آنها تلف کند. چای خدزف در اواخر ماه ژوئن به داس سبز آمد. حالا دیگر دانشجو شمرده نمی شد، بلکه از دانشگاه فارغ التحصیل شده بود. کنتس با شکوه و آغوش باز و موعظه‌ای بالا بلند از او استقبال کرد. اولیا جامعه گرانبهایی را که به مناسبت ورود آقا داماد برایش دوخته بودند در بر کرد. از شهر برایش چیزهایی آوردند و مراسم آتش‌بازی راه انداختند و صبح روز بعد در سراسر داس سبز سخن دیگری جز عروسی آن دو که گویا قرار شده بود در اواخر ژوئیه انجام پذیرد شنیده نشد. ما از گوشهی به گوشهی دیگر اتاقهای من قدم می زدیم. چشم های آکند از خشم من را به پنجره های مشرف باغ اتاق آن مرد شرقی منفور می دوختیم و زیر لب به نجوا می گفتیم اولیای بیچاره، اولیای بینوا. اولیا هم رنگ باخته و تکیده و نیمه جان در باغ قدم می زد و هر بار که ما با توصیه های دوستان من موی دماغش می شدیم می گفت این خواست پدر و مادر من است. و ما داد می زدیم این احمقانه است، وحشیانه است. توشانه هایش را بالا می انداخت و چهره مصیبت دیدش را از ما بر می گردند. آقا داماد در اتاق خود می ماند، توسط نوکرها برای اولیا نامه می فرستاد و هر بار که پشت پنجره می آمد از مشاهده جسارت من در گفتگو و رفتار من با اولیا تعجب می کرد. او از اتاق خود فقط برای صرف شام و نهار بیرون می آمد، بیان که با کسی حرف بزند یا به روی کسی نگاهی بکند. غذایش رو می خورد و به سوالهای ما به خشکی جواب می داد. فقط یک بار به خود جرأت داد لطیفه ای تعریف کند که آن هم تا حد ابتذال کهنه از آب درآمد. بعد از صرف شام کنتس او را در کنار خود می نشاند و قواعد بازی پیکر را به او یاد می داد. چای خدزف خیلی جدی بازی می کرد. لب زیرینش را فرو می آویخت، عرق می ریخت، زیاد فکر می کرد. کنتس از چنین برداشتی از بازی پیکر خوشش می آمد. چای خدزف یک بار بعد از صرف شام هنگامی که اولیا به باغ رفته بود از بازی پیکر جیم شد، از پی اولیا دوید و به او چنین گفت: اولگا اندرویونا، میدونم که دوستم ندارید. ازدواج ما در حقیقت عجیب و احمقانه است، اما خب من امید دارم که در آینده منو دوست داشته باشید. این را گفت و شرمگین شد و یک راست به اتاق خود رفت. در این میان صدفاً یک گروف پایش را از ملک خود بیرون نمی‌گذاشت. او نمی‌توانست چایخ زف را حذف کند. در دومین یک شنبه ورود چایخ زف به داس سبزگویا در تاریخ 5 ژوئیه، برادرزاده دانشجوی کنتس صبح زود به ساختمان ما آمد و از طرف کنتس دستوری به ما ابلاغ کرد. به موجب این دستور ما می‌بایست سر و وضعمان را تا عصر مرتب می‌کردیم، کت و شلوار مشکی می‌پوشیدیم، کراوات سفید می‌زدیم و دستکش سفید دستمان می‌کردیم. دستور داده بود جدی و متین و خوش‌صحبت و حرف‌شنو و راستمو چون سگ پودل باشیم، هیاهو نکنیم، اتاقهای ما مرتب و منظم باشد. در داس سبز می رفت که چیزی شبیه به خواستگاری اتفاق بیفتد. از شهر انباع اطعمه و اشربه و وسایل جشن آوردند. خدمه ای را که به ما خدمت می کردند به آشپزخانه ساختمان اصلی فراخواندند. میهمان ها تا آخرین دقیقه های غروب به داس سبز آمدند. ساعت 8 شب پس از آن که سوار قایق ها شدیم و روی دریا گردشی کردیم، مجلس آغاز شد. ما مردها پیش از آغاز برنامه دور هم جمع شدیم. به اتفاق آرا تصمیم گرفتیم به هر قیمتی که باشد، حتی به قیمت رسوا شدنمان، شر چای خیزف را از سر اولیا کم کنیم. همین که جلسه‌مان تمام شد، من با عجله در صدد یافتن صدفاً یک گروف برآمدم. او در 20 کیلومتری داس سبز در ملک خود زندگی می‌کرد. به ملکش تاختم و پیدایش کردم، اما چه پیدا کردنی! مثل جنازه افتاده بود. از خوابی مستانه بیدارش کردم، سر و صورتش را شستم، لباس تنش کردم و بی توجه به هیاهو و فحاشی‌هایش به داس سبز بردمش. ساعت 10 شب مجلس کاملا گرم شده بود. میهمان‌ها با نوای دو نوازنده چیره دست پیانو سرگرم شده بودند. در دقایقی که آنها از نواختن باز می‌ایستادند، نوازنده دیگری روی یکی از تپه‌های کوتاه نواختن آغاز می‌کرد. آتش بازی که در محوطه باغ و در ساحل و روی قایق‌های دوردست دریا راه انداختیم، حتی تحسین کانتس را برانگیخت. فشفشه‌های رنگارنگ یکی پس از دیگری از بام قصر شعله می‌کشید و سراسر داس سبز را روشن می‌کرد. میهمان‌ها در دو بوفه، یکی در آلاچیق باغ و دیگری در قصر، گرم پذیرایی از خود بودند. قهرمان آن شب از قرار معلوم چایخ زف بود، با فراک تنگ، بینی عرق کرده و گونه‌هایی که روی آنها لکه‌های صورتی رنگ پدیدار شده بود. او بیمارگونه با اولیا لبخند میزد و احساس میکرد در جلد خودش نیست. سعی میکرد درست رفتار کند. دلش میخواست در یک زمین هم که شده بدرخشد، اما او در هیچ زمینه توفیق نداشت تا در میان آن میهمانان جلوه‌ای بکند. اولیا بعدها برایم تعریف کرد که آن شب راستش دلش به حال کنت بیچاره خیلی سوخته بود. چایخ زف انگار احساس میکرد که عروسی را که غالباً جز به او نمیاندیشید از دستش خواهند گرفت. هر بار که نگاه ما میکرد، چشمهایش پر از التماس میشد. احساس کرده بود که ما رقبای قوی و بیرحمی هستیم. از آماده کردن جامهای پای بلند مخصوص توسط پیش خدمت ها و از نگاه های پی در پی کنتس به ساعت به این نتیجه رسیدیم که وقت مراسم رسمی نزدیک و نزدیکتر میشد. به احتمال بسیار قوی در ساعت 12 شب چایخ زف اجازه خواهد یافت که رابطه اش با اولیا یا پیشنهادش یا مهر درونیش به اولیا را عیان تر کند. از این رو می بایست پیش از آن دست به کار می شدیم و برای این وقت زیادی نداشتیم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
تکرار زورق خیال از رادیو نمایش به شما تقدیم شد. ساعت هم الان 23:29 است. موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز رادیو نمایش، بخش شبانگاهی برنامه های این رادیو که امیدوارم شنونده باشید، در کنار ما بمونید. اگه بیدار هستید، ما تا ساعت 6 بامداد کنار شما خواهیم بود. اما اون چه که این لحظه از رادیو